مترادفاك كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تأکید رئیس جمهور بر حمایت دولت از شرکت‌های دانش بنیان در دیدار دانشجویان و جوانان، گام بلند دولت در حمایت از کسب و کارهای نوپا با تصویب سند توسعه اقتصاد دیجیتالی.
انباشت بدهی 50,000 میلیارد تومانی خودروسازها به گفته رئیس شورای رقابت، رفع انحصار و واگذاری سهام دولتی دو راهکار حل مشکلات صنعت خودرو.
و هشدار دوباره یمنی ها به متجاوزان، 300 نقطه حیاتی سعودی ها و اماراتی ها در تیررس حملات نیروهای مقاومت. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام عرض میکنیم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم صارمی و محمد رضا حورفر، مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانیم.
رئیس جمهور راه توسعه سریع‌تر در کشور را همفکری و همصدایی دانست و گفت هر جا نسل جوان حضور یافت از تنگناها عبور کردیم. آقای روحانی در دیدار با جمعی از دانشجویان افسود در راه توسعه و پیشرفت سریع کشور هیچ قدرتی بالاتر از قدرت ملت و به ویژه نسل جوان نیست. رئیس جمهور همچنین بار دیگر بر حمایت دولت از شرکت‌های دانش بنیان تاکید کرد و گفت دولت در چند سال گذشته از 4400 شرکت دانش بنیان حمایت کرده که علاوه بر اشتغال زایی 300,000 نفر، 60,000 میلیارد تومان نیز گردش مالی داشته است.
سرمایه‌ای که باید وارد کشور بشه تنها پول و سرمایه مادی نیست. مغز جوانهای ما، تحصیلات جوانهای ما، اندوخته نسل جوان ما، بزرگترین رهاورد برای توسعه کشور ما خواهد بود. اینکه ما تونستیم در دولت 11 و 12 حدود 4400 شرکت دانش بنیان رو حمایت بکنیم و این شرکت ها توانستند 300,000 نفر را مشغول به کار کنند و در یک سال درآمد این شرکت ها بیش از 60,000 میلیارد تومان بود. این به معنای آن است که علم ما، دانش ما، فناوری ما، همکاری ما میتونه تحول بزرگ در کشور ما ایجاد کنه.
پیش از سخنان رئیس جمهور، شماری از دانشجویان و محققان نظرات و پیشنهادهای خود را درباره مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و صنفی مطرح کردند.
در جلسه هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور سند توسعه اقتصاد دیجیتالی با هدف تشویق و حمایت از کسب و کارهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تصویب شد. همچنین به پیشنهاد وزارت تعاون و سازمان برنامه و بودجه سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال تصویب شد. این سند با هدف رشد و توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی، مهارت‌افزایی، حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان و کاهش نرخ بیکاری تنظیم شده است. هیئت وزیران معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را نیز مکلف کرد در راستای اجرای برنامه ششم توسعه طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را تهیه کند.
رئیس شورای رقابت خواهان رفع انحصار از بازار خودرو و واگذاری سهام دولتی صنعت خودروسازی کشور شد. رضا شیبا که دیشب مهمان رسانه ملی بود گفت 95% خودروهای کشور بازار انحصاری دارند و شیوه تعیین قیمت 5% زیر قیمت بازار عملاً کارایی ندارد، چون خودروساز میتواند با کم کردن عرضه قیمت‌های بازار را بالا ببرد.
وقتی که این بازار بازار انحصاریه، کی قیمت بازار رو تعیین میکنه؟ خود خودروساز میتونه تعیین بکنه دیگه، چون عرضه دست خودشه. اگه عرضه رو کم بکنه قیمت میره بالا، عرضه رو بیشتر بکنه قیمت میاد پایین. خب وقت 5% زیر بازار، یعنی خود این داره اون قیمت اولیه رو داره میسازه. خب این معلومه اصلا که این درست نیستش این سیستم. وقتی که انحصار هستش در هر بازاری، باید یک تنظیمگر، باید یه نفر که نظارت بکنه بر اون قیمت باید باشه. ولذا این کاملا اشتباه بود از اون اول که 5% زیر قیمت بازار. اصلا بازار کدوم بازار؟ این بازاری که دلالا و نمیدونم سفت بازار دارن.
رئیس شورای رقابت افزود خودروسازها با وجود اینکه خودرو را با قیمتی بالاتر از قیمت جهانی به دست مصرف کننده رسانند، انباشت بدهی 50,000 میلیارد تومانی دارند که باعث تداوم مشکلات آنها شده است. شیوا نظارت، تولید بیشتر، عمل به تعهدات و واردات را راهکارهای حل مشکلات خودرو در کشور دانست و تاکید کرد دولت باید سهام خود را واگذار کند و صنعت خودروسازی باید مشکلاتش را در عرصه‌های مختلف از جمله تعامل با قطعه سازان حل کند.
مهمترین این مشکلات یکیش دولتی بودن این سیستمه. این صنعت باید خودش پویا باشه، این صنعت باید خودش بتونه گلیم خودش رو از آب در بیاره. مگه صنایع دیگه مگه این کار رو نمی کنن؟ دولتی بودنش رو باید حذف کنیم. دولت باید اون سهامی رو که در خودروساز داره بعد اونو واگذار بکنه. با سهام عدالت اگر حساب بکنیم، 3 عضو هیئت مدیره مثلا دولت در این خودروساز داره.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. اصابت چندین راکت دیشب منطقه حفاظت شده بغداد پایتخت عراق را به لرزه درآورد. این راکت ها دیشب از منطقه غیر مسکونی در مرکز بغداد شلیک شد و به منطقه نزدیک سفارت آمریکا در منطقه سبز برخورد کرد. در پی این حمله راکتی آژیرهای خطر در سفارت آمریکا به صدا درآمد. ارتش عراق اصابت راکت به منطقه حفاظت شده بغداد را تایید اما اعلام کرد حمله خسارتی نداشته است. یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه آمریکا هم اصابت راکت به نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد را تایید کرد اما گفت این حمله آسیب جانی و خسارت مادی زیادی در پی نداشته است. تاکنون فرد یا گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. گردان حزب الله عراق حمله راکتی به منطقه حفاظت شده غیر قابل توجیه.
وزارت امور خارجه سوریه در بیانیه‌ای بر آری بودن این کشور از سلاح شیمیایی تاکید و اعلام کرد دمشق بدون توجه به ادعاهای واهی تروریست‌ها همچنان جنگ علیه تروریسم را ادامه خواهد داد. گروه‌های تروریستی مسلح مدعی شدند ارتش سوریه در شهر کوبانی از توابع استان لازقیه از گازهای شیمیایی استفاده کرده است. نماینده روسیه در شورای امنیت در نشست اخیر این شورا درباره اوضاع ادلب گفته بود گروه تروریستی النصره برای اقدام تحریک‌آمیز شیمیایی جدید آماده می‌شود تا ارتش سوریه را به آن متهم کند. گروه‌های تروریستی طی سال‌های گذشته بارها از سلاح شیمیایی علیه مردم سوریه استفاده کردند اما به دروغ ارتش سوریه را به استفاده از این نوع سلاح‌ها متهم کردند.
هشدار دوباره یمنی‌ها به متجاوزان. 300 نقطه حیاتی عربستان و امارات شناسایی شده و در تیررس حملات است. همزمان با تشدید حملات ائتلاف متجاوز سعودی به غیرنظامیان در یمن، یک مقام یمنی گفت این کشور 300 نقطه حیاتی و نظامی را در عربستان و امارات برای هدف قرار دادن شناسایی و آماده کرده است. این مقام مسئول در وزارت دفاع یمن افزود حمله اخیر به تأسیسات نفتی آرامکو بخشی از طرح حمله به 300 هدف حیاتی و نظامی دشمن بود. محمد عبدالسلام رئیس گروه مذاکره کننده صنعا در استکهلم سوئد هم به متجاوزان هشدار داد دوران پس از عملیات پهپادی اخیر با دوران قبل آن متفاوت است و ائتلاف سعودی اماراتی عقلانیت در پیش بگیرد. محمد عبدالسلام در نامه‌ای خطاب به سعودی ها افسود واکنش یمنی ها در گروی توقف تجاوزگری های ائتلاف سعودی است. هفته یه گذشته 7 فروند پهپاد یمنی در عملیاتی موفقیت آمیز تأسیسات نفتی شرکت آرامکوی سعودی را در قلب این کشور هدف قرار دادند. تصاویر ماهواره جدید نشان می‌دهد بر اثر این حمله خط لوله نفتی شرق به غرب عربستان به طول 4 متر شکاف برداشته و تنها یک روز بعد از حمله محدوده‌ای شامل 1000 متر مربع پوشیده از نفت شده است.
بانک مرکزی مهلت فروش سهام تمام اشخاص حقیقی و حقوقی غیر وابسته در بانک‌های قوامین، حکمت ایرانیان، انصار، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر را به مدت 15 روز کاری تمدید کرد. این بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار است در بانک سپه ادغام شوند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی از آغاز مرحله شناسایی طرح ملی جهاد همبستگی با هدف تعمیر و ساخت واحدهای مسکونی مناطق سیل زده خبر داد و گفت این تر 20,000 واحد مسکونی سیل زده تعمیر یا احداث می شود.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور نخستین بار فناوری ساخت بیش از 30 نوع واکسن وارد کشور می شود و تا یک سال آینده همه این واکسن ها در داخل کشور تولید خواهد شد.
با هدف پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از مصرف مواد مخدر، مرکز مدیریت حوزه های علمی سراسر کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر تفاهمنامه مشترک همکاری امضا کردند.
سامانه تعیین نرخ شهریه مدارس غیر دولتی صبح امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش رونمایی می شود.
روزنامه نیویورک تایمز آمریکا به نقل دویچه بانک آلمان خبر داد کارمندان این بانک تراکنش هایی را از سوی ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جارد کوشنر دامادش یافتند که مظنون به پولشویی است.
تیراندازی در باشگاه شبانه واقع در ایالت شمالی پارتا در برزیل 11 قربانی گرفت. آنطور که مقامات این ایالت اعلام کردند این حادثه ناشی از رقابت گروه‌های تبهکار و یک قتل عام بوده است.
رسانه‌های آمریکایی فاش کردند گوگل فهرستی از خریدهای آنلاین کاربران را بدون اطلاع آنان در یک صفحه اینترنتی ذخیره می‌کند. خبر جاسوسی گوگل از کاربران جیمیل در حالی افشا شد که گوگل سعی دارد خود را به عنوان یکی از مدافعان حریم شخصی معرفی کند.
کشف 1500 کیلوگرم گوشت فاسد از پارکینگ یک منزل مسکونی در تهران. جانشین رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت این مقادیر گوشت فاسد شامل قلوه و زبان گوسفند است که دو نفر از اعضای خانواده آنها را در مراکز سیار و غیر مجاز توزیع می‌کردند.
سازمان هواشناسی برای امروز در نیمی از استان‌های کشور رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی کرد.
با هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:01 است.
و حالا آخرین خبرهای ورزشی رو از همکارم آقای طاهری میشنوید.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم ملی کاراته ایران با 6 مدال طلا و 3 برنز به عنوان قهرمانی دومین مرحله لیگ جهانی کاراته وان در استانبول دست یافت. در این رقابت‌ها و در وزن‌های مختلف تراوت خاکسار، حمیده عباس‌علی، ساله ابوذری، بهمن عسکری، مهدی قراری زاده و تیم کاتای بانوان ایران با ترکیب خانم ها رحمانی، نصیری پی و یزدانی 6 مدال نشان طلا کشورمان به ارمغان آوردن. همچنین مهدی خدابخشی، علی مسکینی و تیم کاتای مردان هم 3 مدال برنز کسب کردند. همچنین در روز پایانی پیکارهای تکواندو قهرمانی جهان در منچستر انگلیس دیشب سروش احمدی در وزن منهای 63 کیلوگرم نتیجه را واگذار و مدال نقره را از آن خود کرد. پیش از این نیز مهلا مؤمنزاده مدال نقره و آرمین هادیپور نشان برنز دریافت کرده بودند. در ادامه مسابقات مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امشب تیم استقلال ایران از گروه 3 ساعت 22:30 دقیقه در دبی برابر تیم العین امارات قرار می‌گیرد. دو تیم از صعود به مرحله اصلی باز ماندند. از گروه 4 نیست تیم پرسپولیس اینا ساعت 21 امشب در ورزشگاه آزادی مقابل تیم اسد قطر به میدان میرود. پرسپولیس هم از صعود به مرحله بعد باز مانده است. فریرا سرمربی اسد درباره خداحافظی خودش و ژاوی هرناندز از این تیم گفت:
این بازی خداحافظی من هست از باشگاه اسد و پایان عمر فوتبال آقای ژاوی هرناندز هستش. این بازی برامون اهمیت خاصی داره. امیدوارم که بازی خیلی خوبی بشه، تماشاگر زیادی هم بیاد، جو خیلی خوبی درست بکنه توی ورزشگاه آزادی که هم برای من هم برای آقای ژاوی یه بازی خاطره انگیز بشه و هیچ‌وقت فراموش نکنیم.
برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس هم گفت:
یه اتاقیتزه او تیکلوس او اول سیزون لیگ پرواک.
این آخرین بازی این بخش از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا است. متاسفانه ما صعود نکردیم به مرحله بعد، اما خب به عنوان قهرمان ایران این بازی برای پرستیژ و شخصیت ما، بازی برای تماشاگران و در واقع بازی برای جشن گرفتن قهرمانیمون در لیگ خودمون. ما به دنبال برد هستیم و دلمون میخواد با برد از لیگ قهرمانان آسیا خداحافظی کنیم.
و مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان صبح امروز با حضور در مجلس پاسخگوی سوالات نمایندگان خواهد بود. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، خانم ها آیان، خوش آمدید به پیک بامدادی امروز دوشنبه 30 اردیبهشت سال 1398. انشالله که طاعات و عبادات شما قبول باشه. من ساسان رئیسیان هستم، به اتفاق همکارانم با پیک بامدادی امروز با شما هستیم. ابتدا عناوین گزارش های امروز.
ماجرای رفت و برگشت قیمت ها از دیوار مجازی.
درسته که قیمت گذاری در سایت ها در ایجاد حباب قیمتی برای خودرو بی تأثیر نیست، اما ریشه اصلی نوسان قیمت ها در ایجاد تقاضا و کاهش عرضه است. اتحادیه فروشندگان خودرو هم تو این زمینه تعلل کردن و در دادن لیست قیمت ها کمکاری می کنن.
لقمه چرب حق سرویس در سفره رستوران ها.
به ما غذا رو سفارش دادیم، بعد اومدم من دیدم یه مبلغ حدودا 12000 تومان گرونتر شده. رفتم اونجا پایستم، گفتم این چیه، برای چیه؟ گفتش این حق سرویسه. گفتم حق سرویس بابت چی؟ گفتم ما رستوران زنجیره‌ای هستیم.
و هزینه های یک زندگی سگی.
سگ هایی که هزینه نگهداری بعضی از اونها از مرز 2,000,000 تومان هم تجاوز میکنه. این در حالیه که ما امروز برای واردات کالاهای ضروری و حیاتی با مشکلات ارضی دست و پنجه نرم میکنیم.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز ارجمند. شنونده ای نوشته که سازمان حمایت دیروز اعلام کرده که هیچ افزایش قیمتی در بلیت قطار اتفاق نیفتاده، ولی کافیه به همین سایت رجا مراجعه بشه. بلیتی که برای فردا 47,000 تومان قیمتشه، برای 16 خرداد داره 61,000 تومان فروخته میشه. آیا این 14,000 تومان افزایش قیمت محسوب نمیشه؟ شماره پیامک ما 30610 هست. نظرتون رو بفرمایید درباره این موضوع. در حالی که حدود 2 هفته پیش برای جلوگیری از قیمت سازی برخی سایت های خرید و فروش مجازی مجبور به حذف قیمت ها شده بودند، مدتی بعد قیمت ها دوباره به این سایت ها بازگشت. اما اخیراً این سایت ها دیگه مجبور به حذف قیمت خودرو و مسکن شدن. با این حال گفته میشه دلالان به روش های دیگه ای از جمله درج اون در بخش توضیحات این قیمت های بعضن غیر واقعی رو در سایت های مشهور خرید و فروش منتشر می کنند. گزارشی از حسن علی مردانی.
چند هفته پیش به علتی که قیمت‌سازی‌های جعلی گفته می‌شد، درج قیمت‌های آگهی‌های مسکن خودرو بر روی سایت‌های خرید و فروش حذف شد و پلتفرم‌های فروش اینترنتی تمام قیمت‌ها رو به حالت توافقی درآوردند. آقای رایگانی، سخنگوی تعزیرات، در اون زمان در خصوص علت این تصمیم گفته بود:
یه نفر 20 میلیون آگهی کرده، نفر بعد 22 میلیون، 25 میلیون، 20 میلیون تا 30 میلیون. یعنی یک خودرو پراید 10 میلیون نوسان قیمت در ارائه قیمت بوده و مشخص شده که این یک ماشین بوده.
چند روز بعد از این حذف قیمت‌ها، سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی خبر از بازگشت قیمت‌ها با سازوکاری جدید داد. آقای الفت نصر.
جلسه برگزار شد با حضور اتحادیه‌های آفلاین املاک و خودرو و همچنین پلیس اماکن فضا و دادستانی. مقرر شد یک کارگروهی در اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با حضور همین افراد تشکیل بشه و روش‌هایی رو احضا کنن مابعد اینکه بحث قیمت‌هایی که حذف شده بود مجدد برگرده.
قیمت‌ها و درج توضیح پایین آگهی ها که بازه قیمتی وسیع رو اعلام میکرد دوباره درج شد. البته این نوع تعیین قیمت هم باز نتونست نظر سیستم‌های نظارتی رو جلب کنه و اونطور که رضا الفت نسب میگه ستانی گفته که قیمت‌ها دوباره حذف بشه.
اعلام کرده که قیمت‌ها درج نشه. حالا باید ببینیم در چند روز آینده چه نتیجه‌ای می‌گیریم.
حالا این رفت و برگشت‌های قیمت آیا می‌تونه کنترل کننده بازار بشه؟ اونطور که آقای قاسمیان نایب رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل میگه درسته که قیمت‌گذاری در سایت‌ها در ایجاد حباب قیمتی برای خودرو بی‌تأثیر نیست، اما ریشه اصلی نوسان قیمت‌ها در ایجاد تقاضا و کاهش عرضه است. آقای قاسمیان:
اینا شما ببینید خودرو تو بازار نیاد عرضه و تقاضاست، قیمت بالاست. شما الان حساب بکنید 206 مبلغ مثال چند کارخونه بیرون چنده؟ چرا؟ برای اینکه ماشین نمیاد، یا یه پراک قیمت کارخونه چنده بیرون چنده؟ به خاطر چیه؟ اینه که باید ماشین اینقدر باشه که اشبا بکنید.
درسته که نوسان قیمت ها یک ریشش به کاهش عرضه برمیگرده، اما سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی میگه اتحادیه فروشندگان خودرو هم تو این زمینه تعلل کردن و در دادن لیست قیمت ها کمکاری میکنن.
بیش از 250 خودرو پرفروش داریم ایرانی و خارجی که خب این لیست از سمت اونها داده نشده و دوستان اعلام کردن که واقعا وقت نمیکنن همچین لیستی رو به ما بدن.
مشاوران املاک هم بر این اعتقادن که قیمت گذاری بر روی ملک و تعیین قیمت بر یک مبنای خاص کار صحیحی نیست و برای قیمت گذاری ملک مواردی وجود داره که باید حتما سنجیده بشه.
مسکن کالای غیر همگنه، یعنی ما در یک ساختمان، در یک خیابون، در یک کوچه، واحد شرقی با واحد غربی ممکنه میلیون ها تومان اختلاف قیمت داشته باشه. لذا ما اساسا با درج قیمت در سایت ها و فضای مجازی مخالف هستیم. قرار بر این بود که وزارت روشنسازی ماهانه میانگین معدل قیمت معاملات تحقق یافته رو در سامان درج بکنه.
از طرف دیگه با اینکه گفته میشه قرار نیست قیمتی درج بشه، آقای رایگانی سخنگوی تعزیرات از شیوه های جدیدی برای دور زدن حذف قیمت گذاری ها خبر میده که نشون از نظارت ضعیف پلتفرم ها بر آگهی های درج شده در اونها داره.
قیمت رو در ظاهر حذف کردن، اولا متاسفانه الان قیمت رو به همون شکل قبل، همون قیمت های کذایی و ساختگی در توضیحات آوردن. تو شرایطی که اعلام میشه و الزام میشن این سایت ها به اینکه این قیمت سازی ها رو انجام ندن و عملا قیمتشون رو بردارند، ولی به شکل دیگه این قیمت سازی رو دارن انجام میدن.
دلالان سودجویان هر روز شیوه جدیدی رو برای چاختر کردن حباب های قیمتی خودشون به کار میگیرن. سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی میگه پلتفرم ها به ابزارهای قوی تری برای نظارت بر آگهی ها نیاز دارن که این موضوع همکاری بیشتر مسئولان رو میطلبه.
نیاز به احراز هویت داره، احراز اصالت خودرو داره، که قطعا اگر دولت این ابزارها رو به صورت وب سرویسی در اختیار ما قرار بده و جواب اعلام های ما رو بده، این فضا میتونه یک فضای امنی باشه که حداقل 80% افراد واقعی در این فضا رقابت میکنن و شفاف هست و میتونن قیمتاشون رو بذارن و واقعا دلال ها خیلی دیگه جایی در این پلتفرم ها ندارن.
تصمیم گیری های متناقض دو هفته گذشته درباره درج یا عدم درج قیمت در آگهی های اینترنتی فروش خودرو و مسکن میتونه نشون این باشه که هنوز مسئولان به جنبندی نهایی برای این موضوع نرسیدن و به همین خاطره که هر گونه تصمیمی در این باره باید با لحاظ همه جوانه به اون صورت بگیره.
بله، گزارش حسن علی مردانی رو شنیدیم. شما شنوندگان گرامی برای ما بفرمایید که درج قیمت خودرو مسکن در سایت های فروش مجازی چه تأثیری بر ایجاد التهاب در قیمت ها در بازار این دو حوزه، یعنی خودرو و مسکن؟ 3610 در اختیار شما شنوندگان گرامی است.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
صبح بخیر. این روزا تونمایی خریدید؟ دیدید یه دفعه مثلا تونمایی 6-7 تومنی شده 14-15 تومن. نکته ای رو که میخوام یکی از کارشناسان متذکر شده، خدمتون عرض بکنم. ایشون گفتن که مسئولان نظارتی در دفاع از گرون شدن دو برابری قیمت تنمایی گفتن که به علت نوسانات ارزی واردات مایع تن هم گرونتر شده، بنابراین قیمت تن ماهی افزایش پیدا کرده. این در حالی بود که اصلا تو این یکی دو سال واردات ماهی تن متوقف شده بود. اما دیروز دوباره یکی از مسئولان سازمان حمایت علت گرون شدن تن ماهی رو صادرات ماهی‌های تن دونستن. بالاخره تکلیف چیه؟ آیا واردات ماهی تن موجب گرونی تن ماهی شده یا صادرات اون؟ تکلیف مردم رو روشن کنید. 3611 میتونید پیامک بدید به این شماره پیامکی. عذرخواهی میکنم، 3610 این مال خبر 11 بود، من اعلام کردم 3610 شماره پیامکی پیک بامدادی هست. خوشحال میشیم که برای ما پیامکاتون رو بفرستید. بر اساس قانون نظام صنفی، گرفتن حق سرویس در رستوران ها یک اقدام غیر قانونیه. با این همه رستوران هایی در سطح شهرها همچنان اصرار به گرفتن حق سرویس دارن، موضوعی که مورد اعتراض شهروندان هم هست. مرتضی علی مردانی در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته.
ماده 57 اصلاح قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 میگوید عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده و هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات به زیان خریدار گردد از مصادیق گرانفروشی است. دریافت مبلغی تحت عنوان حق سرویس هم که موجب افزایش نرخ غذا در رستوران‌ها و چلو کبابی‌ها خواهد شد هم غیر قانونی و تخلف گرانفروشی محسوب می‌شود.
این سرویس هیچ رستورانی حق دریافت سرویس نداره، هر کس هم بکنه این کارو خلاف اعلام کردیم بیان شکایت کنن و خودشون اگه رستوران باشه خودشونشون بس میگیرن.
با این همه همچنان در سطح شهر و جاده ها رستوران هایی یافت می شوند که جدا از پول غذا و خدمات ارائه شده به مشتری در فاکتور حق سرویس نیز در نظر گرفته می شوند.
اگه رزرو کنید جا 5% رو کل فاکتورتون.
به ما غذا رو سفارش دادیم، بعد اومدم من دیدم یه مبلغ حدودا 12000 تومان گرونتر شده. رفتم اونجا پای سمون گفتم این چیه، برای چیه؟ گفتش این حق سرویسه. گفتم حق سرویس بابت چی؟ گفتم ما رستوران زنجیره‌ای هستیم. گفتم خب چه ربطی داره رستوران زنجیره‌ای؟ گفت قانونه.
رستوران نشد تو خیابون ستارخان جز مبلغ کلی که از ما گرفتن یه حق سرویسی هم پایینش حساب شده بود که بعد اون مبلغ رو کارت کشیدن.
برخی مشتری ها هم چندان به این فقره در صورت حساب توجهی نمی کنند یا اگر هم توجهی کنند قانونی بودن یا نبودن لحاظ کردن حق سرویس را از فروشنده جویا نمی شوند.
خانم سکر بکنم قانون چیه؟ گو همه جا هست شقا. من هم مهمون داشتم حقیقتش نمی شد خیلی جر رو بحث کنم، یعنی
ولی حرف شما درست میشون حق سرویس غیر قانونیه.
بله بله.
بعد شما اعتراضی نکردین، حرفی نزدین؟
نه دیگه، بالاخره همه کارو میکردن دیگه، ما یه نفر میگفتیم فایده نداشت که.
هم رسید توی کاشان خیلی بله. معروفه، غذاش هم خیلی خوبه، ولی خب یک دفعه تو فیشش معمولا دقت نمیکنم، ولی اونجا نگاه کردم میدم پایینش تقریبا 80 خورده ای ما غذامون شده داره دو نفر، فکر میکنم یک رقم حالا اگه اشتباه نکنم 6-7000 تومانم حق سرویس
زیر فیشش زده. رستوران‌های زیادی در شهرهای گردشپذیر کشورمون عادت به دریافت حق سرویس از مشتری دارن، موضوعی که گاه هم با برخورد سامان تزیات هم روبرو می‌شود.
وارد بازرسی شده چه چیزی مشتری کردن اولش؟
10% حق سرویس رو زده بود، ولی الان
پاک کردن.
این واحد صنفی طی مراجعه‌ای که ما کردیم هم حق سرویس دریافت میکنه، همین که 9% مالیات بر ارزش افزوده.
با توجه به اینکه تو سیستمش هست جمع شده 89000 تومان، تو سرویسش 10% حق سرویس میگیره 8900 تومان. مبلغ قابل پرداخت 98000 تومان.
آنطور که رئیس اتحادیه صنف دوندگان رستوران و سلف سرویس میگوید رستوران ها سود 20% خدمات خود را روی غذا حساب کردند، بنابراین دیگر حق ندارند به این بهانه ها پولی تحت عناوین چون حق سرویس دریافت کنند.
خلاص ما این پولیشو عادت میدیم. پسش میدیم. هر که کار بکنم میریم معمولا بازرسی. جواب بازرسی ها رو به ما میدن ما فکر.
چرا حق ندارن چه این حق سرویسی بگیرن؟
چون سرویس دارن حقشون نیست نواد بگیرن. شما اگر قضایه دید وقت سودشون گیره 20% سود تعیین شده نیست نواد بگیر. اگه بگیرم خلافه. شکایت میکنن ما خودمونم بازرسی میکنن اگر
در مورد ارزش افزوده بر اساس آمده است که واحدهای صنفی یعنی اغذیه فروشی ها که دارای نشان تجاری بوده و به صورت زنجیری فعالیت می کنند مشمول دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان خواهند. بنابراین دریافت هر گونه مالیات در حیطه ارزش افزوده توسط تهیه اغذیه های بیرون بر ممنوع و خلاف قانون است. حقوقی که مشتریان باید از آن مطلع باشند و در موارد غیرقانونی آن را به اطلاع مراکز زیر ربط برسانند.
رستوران اینقدر این روزا گرون شده که آدم معمولا کمتر میره رستوران. اما بفرمایید اونایی که میرن رستوران آیا ازشون حق سرویس گرفته شده یا نه؟ نظرتون رو بفرمایید به 3610 شماره پیامکی ما. خبرگزاری ها به تازگی از 5 برابر شدن واردات غذای سگ و گربه در نخستین ماه امسال خبر دادند. ترویج همخانگی با سگ یکی از مظاهر آشکار سبک زندگی غربیه که شبکه‌های ماهواره‌ای و مجازی در سال‌های اخیر به روش‌های مختلف اون پرداختن و اون رو در دستور کار خودشون قرار دادن. اما زندگی با حیواناتی از قبیل سگ جدای